أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از چند مرحله اشکال و پاسخ نسبت به دلیل قائلین به اقتضا، سرانجام آخرین اشکالی که یعنی یا آخرین دفاعی که از این دلیل می شود این رو ما نقل می کنیم و پاسخ محقق خراسانی رو ذکر می کنیم. سیر بحث تا اینجا این بود. دقت بفرمایید، قائلین به اقتضا از طریق مقدمیت به دنبال اثبات اقتضا هستند. یه دلیلی ذکر کردن که متشکل از سه مطلب بود. یکی این که ترک و احد زدین مقدمتون لزد الاخر، دوم این که مقدمه واجب واجب است، سوم این که اگر چیزی واجب شد ضد عام اون حرامه. مطلب دوم در گذشته بررسی شده، مطلب سوم در آینده بررسی خواهد شد. عمده در این دلیل اثبات مطلب اوله. دعواها و نزاعها تا اینجا همه پیرامون مطلب اول بود که آیا ترک و عهد ضدین نسبت به ضد آخر مقدمیت دارد یا خیر. اشکال دور مطرح شد، گفتن اگر ما ترک احد و ضدین را مقدمه ضد دیگر بدانیم این مستلزم دوره، چون از اون طرف هم ضد دیگر ترک ضد بله این بود یک طرف ترک و احد ضدین مقدمتون لضد آخر، از اون برم ضد آخر مقدمتون لترک هاز از زد. و این دور تلاش شد این دور در دو مرحله منهدم بشه. در مرحله اول گفته شد این دور باطله چون توقف از دو طرف فعلی نیست. مجدداً پاسخی داده شد، گفتن این فعلی است. باز اشکالی مطرح شد که نه، اینجا بالاخره دور فعلی نیست. اشکالاتی به دنبال این در کفایه مطرح شده و جواب داده شده. آخرین سخنی که مستدل ادعا می کنه این است که بالاخره راهی برای انکار مقدمیت باقی نیست، چون اساس مقدمیت بر یکی از این دو مطلب استواره، بر این دو مطلب استواره که هیچ یک قابل انکار نیست. یک این که بین ضدین تمانعه، و دوم این که عدم المانع یکی از مقدمات شیعه. خب اگر این دوتا مطلب تثبیت شد، اگر ما پذیرفتیم احد الضدین مانع للآخر و بالعکس، و اگر پذیرفتیم عدم المانع مقدم است، خب این نتیجه قهریش این است که عدم یک ضد مقدمه وجود ضد دیگر باشه. این که ما گفتیم همه بحث سر مسئله مقدمیت اینه، اگه این مقدمیت ثابت شد دلیل تمامه، البته به شرط پذیرش مطلب دوم و سوم. یعنی ما بپذیریم مقدمت الواجبه واجبتو، بپذیریم امر به شی مقتضی نهی از ضد عامه. اگر کسی اون دو مطلب رو نپذیرد که باز مشکل از جای دیگری بروز میکنه. ما فعلا در همین مطلب اول داریم بحث میکنیم که ترک و احد الضدین مقدمتون لضد آخر. خب این مستدل میگه آقا بالاخره مسئله دور اگر کنار بره، علیکم السلام، اگر شما پافشاری بکنید این همه پاسخ ها رو و دفاعیه ها رو نپذیرید، راهی باز برای انکار مقدمیت نیست، چون یه مسئله ساده است. مقدمیت بر دو پای استواره: یک این که بین ضدین تمانع وجود دارد، به قول مرحوم آقای آخوند در بیان این اشکال، التمانع بین ضدین کنار علی المنار بل کالشمس فی رابعه النهار. تمانع بین دو ضد مثل آتش بر بلندی است که از همه جا دیده میشه، یعنی اینقدر واضحه، مثل خورشید در وسط روز. چیزی که اینقدر واضحه این که قابل انکار نیست. بله ببینید، ما الان این مسئله به این واضحی که تمانع بین ضدین است نمیتونیم انکار بکنیم. این مستدل میگه. مطلب دیگر و پایه دوم این است که خب عدم المانع هم یکی از مقدماته، یعنی اگر یه چیزی بخواد تحقق پیدا کنه، علت تامه یک شی متشکل از سه چیزه: مقتضی، شرط و عدم المانع. و جزء علت هم مقدمه است، عدم المانع هم یکی از مقدماته. خب این دو پایه وقتی ثابت شد و قابل انکار نبود، این نتیجهش این است که عدم یک ضد مقدمه ضد دیگر است. عدم یک ضد یعنی عدم مانع برای ضد دیگر. قهرن وقتی عدم المانع پاش به میان آمد، این میشه مقدمه برای اون ضد. پس راهی برای انکار مقدمیت نیست، چون انکار مقدمیت متوقف بر اینه که یکی از این دو پایه و اساس منهدم بشه، در حالی که این دو پایه و اساس قابل انهدام نیست. آقای آخوند در برابر این سخن مستدل میگوید یک خلطی اینجا صورت گرفته که اگر آشکار بشه معلوم میشه راه برای انکار مقدمیت بازه. دقت کنید، میگن در اون پایه اول شما گفتید بین ضدین تمانع، این قابل انکار نیست. در اون پایه دوم هم گفتید عدم المانع یکی از مقدماته، اینم قابل انکار نیست. ما هر دو سخن رو قبول داریم، ولی مشکل اینه که مانع در اون مطلب اول و مقدمه اول یه معنای غیر از مانع در مقدمه دوم داره. اگر میگید بین ضدین تمانع است و هر یک از دو ضد نسبت به ضد دیگر مانع محسوب میشه، این یه معنا داره. اگر میگید عدم المانع جزء مقدماته، این مانع در جمله دوم یه معنای دیگری داره. چه فرقیه بین این دو؟ میگن وقتی میگیم عدم المانع یکی از مقدماته یا خودش مقدمه محسوب میشه، منظور از مانع یعنی چیزی که مزاحم با مقتضی وجوده و جلوی تأثیر گذاری مقتضی در مقتضا را میگیرد. مثلا آتش اقتضاء احراق داره، کاغذ مقتضاست. اگر این کاغذ مرطوب بشه دیگه احراق صورت نمیگیره، چون رطوبت جلوی تأثیر آتش را در کاغذ میگیرد. پس مانع یعنی چیزی که مزاحم مقتضی است و جلوی تأثیر مقتضی رو میگیره. رطوبت مانع تأثیر آتش در کاغذ، این معنای مانع. اینجا معلومه مقتضی وجود داره، مقتضی برای سوزاندن که خود آتشه وجود داره. شرط هم بر فرض که عبارت از نزدیکی و قرب آتش به کاغذه، این هم محقق شده، اما رطوبت جلوی تأثیر مقتضی رو گرفته. پس مانع در اون پایه دوم و رکن دوم که گفتیم عدم المانع من المقدمات به معنای المانع و ان تأثیر المقتضی است. اما در پایه اول که بین ضدین تمانعه، این تمانع و مانع در اینجا به معنای دیگری است. اینجا مانع به معنای عدم امکان تحقق هر دو شی و اجتماع اون دو با یکدیگره. بین سیاهی و سفیدی تمانع است. یعنی چی؟ یعنی اینها در آن واحد و مکان واحد قابل اجتماع نیستند. نمیشه شیء واحد در زمان واحد هم سفید باشه هم سیاه. اینها وجود یکیشون در رتبه عدم دیگری است. تقدم و تأخر رتبی و طبعی ندارن، بلکه در رتبه فی رتبه واحده هستند. خب پس مانع در جمله اول و پایه اول عبارت است از عدم امکان اجتماع این دو وجود. این مانع با اون فرق داره. پس مانع در جمله اول که شما میخواید عدمش را به عنوان مقدمه قرار دادید، قرار بدید، یه معنای دیگری داره. مانع در جمله اول یعنی چی؟ یعنی عدم امکان اجتماع با ضدش. مانع در جمله دوم یعنی المانع و ان تأثیر المقتضی. وقت شما خلطی که اینجا صورت گرفته اگر ملاحظه بکنید دیگه نتیجه این دو پایه و دو رکن مذکور این نیست که پس ترک و احد ضدین مانع اون ان ضد آخر، ببخشید، ترک و احد ضدین مقدمتون لضد آخر. این عرض به حضور شما مطلبی است که محقق خراسانی اینجا در برابر دفاعیه‌ای که از استدلال قائلین به اقتضاء شده ذکر کردن. نتیجهش اینه، وقتی ما گفتیم اینا هر کدوم به یه معناست، دیگه هیچ ارتباطی با هم ندارن تا نتیجه بگیریم مسئله مقدمیت را. فقط عرض به حضور شما با این بیان میشه مقدمیت رو انکار کرد. فقط محقق خراسانی میگه ما یه تنظیری میتونیم اینجا بکنیم، اما برفرض اون رو هم بگیم لطمه ای به این سخن ما نمیزنه. ببینید ایشون میفرماید گاهی از اوقات علت تامه یکی از ضدین میتواند مانعیت نسبت به ضد دیگر پیدا کنه، یعنی مانع تأثیر مقتضی ضد دیگر بشه. مثلا برای اینکه مسئله بیشتر روشن بشه دو نفر از نزدیکان کسی در حال غرق شدنن. فرزند زید و برادر زید، امکان انقاذ هر دو هم نیست. این شخص باید، یعنی تنها میتواند یکی از این دو نفر را نجات بده. خب اینجا بین انقاذ ولد و انقاذ برادر تضاد مطرح میشه. انقاذ ولد منافات دارد و مزاد است با انقاذ برادر. انقاذ برادر هم ضدیت دارد با انقاذ ولد. جمع بین هر دو هم طبق فرض ممکن نیست. خب اینجا شخص به نجات فرزندش مبادرت می کند، به دلیل کثرت محبت و شفقتی که به او داره. هم به برادرش محبت و شفقت دارد، هم به فرزندش. ولی شفقت نسبت به فرزند بیش از شفقت نسبت به برادره. این البته علل قاعده میگیم، حالا یه موردی مثلا استثناء باشه به عکس بشه، حالا اون نه، علل قاعده شفقت پدر به فرزند بیش از شفقت پدر به برادر. خب اینجا اگر این شخص مبادرت به انقاذ ولد می کند، علت تامه انقاذ ولد همین شفقت و اوج محبتی است که نسبت به فرزند داره، و این مانع می شود از تأثیر محبت و شفقت برادری در انقاذ اخ. اگر این مانع نبود، حتما اون محبتی که به برادر داشت تأثیر می گذاشت و باعث نجات او می شد. اما کثرت علاقه و محبت به ولد مانعی میشه در برابر محبت برادری و جلوی تأثیر محبت برادری را در نجات برادر میگیرد. خب حالا ما الان اینجا تو این مثال یه مانعی را تصویر کردیم، ولی این مانع ارتباطی با انقاذ نداره، بلکه مربوط با علت تامه انقاذ ولده. اون علت تامه انقاذ ولد مانعیت پیدا کرده، در حالی که بحث ما در مانعیت خود ضدینه، نه مقتضی، نه مانعیت علت تامه. ما میخواییم بگیم خود ضدین مانعیت دارن، اما اینکه یه جایی مانعیت مربوط به علت تامه باشه، این دیگه از بحث ما خارج میشه. ما نمیتونیم اون مانعیتی که جلوی تأثیر مقتضی میگیره بیایم اون مانعیت رو به هر حال ببریم و تمانع بین ضدین رو به همین معنا بگیریم. لذا خلط واقع شده بین کلمه مانع در در جمله اول و کلمه مانع در جمله دوم. اینا هر کدوم یه معنای مستقلی دارن و اگر معنای اینها متفاوت و مستقل شد، نتیجه این است که نمیتونیم استدلال کنیم بر این دو اساس و نتیجه بگیریم که عدم و احد الضدین مقدمتون لضد الآخر. علی ای حال آقای آخوند به شدت مقدمیت رو انکار کرد، یعنی دلیل اول قائلین به اقتضا رو رد کرد. میگه ما مقدمیت رو نمیتونیم بپذیریم، نمیتونیم بگیم احد و ضدین مقدمتون لضد آخر. در مقابل آقای آخوند شاگردشون محقق اصفهانی بر مقدمیت اصرار داره. دقت کنید، ایشون مقدمیت رو میپذیره، میگه مقدمیت قابل قبول است بلا اشکال. چی فرمودید آقا؟ این اشکال خیلی مهمه، باید روش فکر کنم تا جواب بدم. شما خودت نظرت چیه؟ حالا ایشون پرسید شما جواب بده. شما نظرتون چیه؟ نه، ایشون در واقع میخواد شما رو امتحان کنه، یه حرفی میزنه ببینه شما چی میگی. حالا ایشون اینو میگه، شما چی میگی؟ بله؟ یعنی باید میسی نگاه کنیم که هر دو غرق بشن؟ آره؟ خب شما هم همون حرف آقای مسعودی رو زدی دیگه. منطق شما هم همون بود؟ ها؟ بله، اینو باید رفت داد به اونا. نه، صدای دور چیز نمیشه، واضح نیست. من اولا تایید نکردم، نقل هم واضح نبود که گفتم حالا آقای مسعودی اینو میگه شما چی میگی، اینا روشن نشد. نه، ایشون که از حرفاش برمیومد این آقای میردار که هوایس نگاه کنه هر دو غرق بشن. خب عرض کردیم محقق اصفهانی معتقد است که اینجا مقدمیت قابل اثبات و اشکال هم وارد نیست. اما اینکه حالا محقق اصفهانی اینو چگونه فرموده، حالا امروز آخر وقت نمیرسیم فرمایش ایشون رو نقل بکنیم، عرض به حضور شما نیمه کاره میمونه، باز باید جلسه آینده 3-4 روز بعد تکرار بکنیم، میذاریم برای بعد. اما امروز چهارشنبه هم هست و روز به طور متعارف یه روایتی رو انشاءالله تبرکن بخوانیم و این حالا سنتی که داریم ترک نشه. امام کاظم علیه السلام، چون فردا روز شهادت هم هست و عرض به حضور شما شهادت موسی بن جعفر علیه السلام، پدر بزرگوار حضرت معصومه، و خب به هر حال ما ها وظیفه خاصتری داریم در کنار تکریم نسبت به اهل بیت و شرکت در مجالس بزرگ داشته اهل بیت، که در وفیات و شهادت ها و موالید اون بزرگواران صورت میگیره، و مهمتر از اونها آشنایی با قول و فعل و سنت اونهاست. این مجالس و محافل همه بستری است برای اتصال و ارتباط بیشتر با اهل بیت، ضمن اینکه خود این مجالس ارزش ذاتی داره و ثواب و اجر و اثر برش مترتب میشه، از باب اینکه ذکر خدا و اولیاء خدا درش میشود، اما اون چه در این مجالس مهمه تأثیراتی است که این مجالس بر روح و روان و زندگی ما میگذاره. خب برای اینکه ما از این مجالس و مناسبت ها بیشتر بهره بگیریم، یه راهش آشنایی با سیره این بزرگواران. من یه پیشنهادی میکنم که دوستان طلبه در هر مناسبتی که مربوط به یکی از ائمه معصومین علیهم السلام است، یه وقتی را اختصاص بدن به مطالعه درباره صاحب اون مناسبت. این وقتی در طول سال با هم جمع می شود و حتی اگر چندین سال بشه، یه مجموعه از اطلاعات و دانشی که مناسبه برای ما هم برای خودمون و هم برای ارائه به دیگران جمع میشه. همین قطره ها وقتی تجمیع میشه، ببینی یک بحری از معرفت برای انسان شکل میگیرد. اینا را اگر یادداشت هم بکنیم، مثلا فردا یه فرصت یک ساعته، چون این ایام معمولا درس ها هم تعطیله، یک ساعت دو ساعت یه مطالعه هدفدار و منظمی را اگر شروع بکنید و یادداشت بکنید، نکاتش رو یادداشت بکنید، دفتری داشته باشید، هر بار به مناسبت مطالبی رو به این مطالب قبلی اضافه بکنید، بعد از چند سال یه می‌بینید یک عرض به حضور شما مجموعه ای از مطالب متنوع رو گرد آوردید و برای شما مفیده. علی ای حال، این روایتی که حالا امروز میخوام بخونم از امام کاظم علیه السلام، می‌فرماید بئس العبد یکون ذا وجهین و ذا لسانین، بدترین بنده و زشت‌ترین و ناشایست‌ترین مردم کسی است که دارای دو چهره و دو زبان باشد. بهار جلد 75 صفحه 327 حدیث 4، دو چهره و دو زبان داشته باشه. این بدترین انسان هاست. ببینید این دو چهره بودن و دو زبان داشتن منحصر نشده به قوم خاصی یا فرقه خاصی یا دین خاصی. حتی کافری که دو چهره و دو زبانه نیست، حالش نسبت به کافر دو زبانه و دارای دو چهره شاید مناسب تر باشه. برای همینه که در مورد منافقین گفته می شود بدتر از کفارند، برای اینکه کافری که کفرش عیانه، لسانش آشکارا به کفر میچرخه، این تکلیفش معلومه. اما کسی که در باطن کافر است و به ظاهر خودش رو مسلمان نشون میده، اینا بسیار بسیار خطرناکن. این البته آشکارترین موردشه و الا مراتب بسیار گسترده ای داره. کسی در مواجهه با انسان اظهار دوستی بکنه اما در باطن و در جای دیگر دشمنی بکنه، کسی وقتی به دیگری میرسه خیرخواهی میکند به حسب ظاهر، ولی وقتی پشت سر میرود تمام شر رو، تمام سوء نیت و عمل خودش رو نثار این شخص میکنه. این بدترین بنده است، پسترین بندگانه، بی ارزشترین بندگانه. ما واقعا یکی از کارهایی که میتوانیم انجام بدیم با رفتارمون میتونیم جلوی این دو چهرگی و دو زبانه بودن رو بگیریم. خیلی مهمه کسانی که بر مسند هدایتن ضمن این که مراقبت میکنند علائم و نشانه ها و آثار کفر و گناه و معصیت و شرک و نافرمانی در جامعه آشکار نشه، اما مراقب باشند مردم را به سوی نفاق سوق ندن. این چیزیست که متاسفانه امروز زیاد دیده میشه و ما از همین جانب لطمه های بسیاری خوردیم. کسانی به ظاهر مذهبی، به ظاهر انقلابی، به ظاهر متدین، اما در واقع به هیچ یکی از اونچه که اظهار میکنن عقیده ندارن. این انسانها معلومه اونچه که براشون مهمه منفعت دنیاییشونه. هر جا منفعت دنیایی اقتضا کند همونجا حضور دارن. این ممکنه چند سباهی کار انسان رو پیش ببره، اما انسان رو تبدیل میکند به بئس العبد. این نه تنها نزد مردم بلکه نزد خداوند هم چنین انسانهایی جایگاه ندارند. بهترین راه صداقت و یکرنگی است. این سخن امام کاظم علیه السلام را امروز سر لوحه خودمون قرار بدیم، در خانواده جوری رفتار کنیم که فرزندانمون و اهل خانمون رو وادار به دو چهره شدن نکنیم. این خیلی مهمه. خیلی از ماها با فرزندانمون یه رفتاری میکنیم که اونها رو دو چهره میکنیم، جوری رفتار میکنیم که جلوی ما خیلی مظلوم و عرض به حضور شما مراقب، اما در باطن معلوم نیست به کدام سمت و سو دارن میرن. این خیلی از محیط خانواده تا کسی که در یک جا امام جماعته یا تبلیغ میره یا معلمه یا دانش آموز تربیت میکنه، جوری رفتار بکنه که جرأت و جسارت اظهار فکر و اندیشه و نظر و رفتارشو بده، ولی ما باید مراقب باشیم، هدایت کنیم. خلاصه باید مواظب باشیم مردم رو منافق بار نیاریم. الحمدلله.